عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان محترم. جلسه هشتم شرح کتاب حل بنیادی تکنیکال و ذهنی آقای مارک داگلاس رو با هم شروع میکنیم. ما وارد فصل دوم شدیم. فصل دوم در واقع با عنوان وسوسه‌های معامله‌گری و خطراتش. خب ما تو فصل گذشته با یه سری از مقدمات آشنا شدیم در رابطه با بحث معامله گری، بحث اون مسائلی که یک تریدر همیشه باش در ارتباطه، و اینجا دیگه داریم میریم رو خود اصل مطلب، اینکه ما اکثر اوقات درگیر رفتارهای متضادی مثل ترس و طمع هستیم و اینجا میخواد در تو وسوسه بیشتر صحبت کنه. خب اینجا تو اول این فصل یک سوالی مطرح میشه، پرسیده میشه که چرا اکثر مردم توی بحث بازارهای مالی شکست میخورن. جوابی که خود مارک داگلاس به این سوال میده جواب جالبیه و کمی عجیبه. میگه چون اکثرا با تصور غلطی وارد این بازار میشن. حالا تصور غلط چیه؟ این فکر نکنید که فقط صرفا این تو ایران هستش که مردم به خاطر مشکلات اقتصادی وارد بازارهای مالی میشن. این مسئله صرفا به ایران ربط نداره، چون من اکثر آموزش‌ها رو که می‌دیدم می‌اومدن یک مثال به نظر مثال بیهوده‌ای می‌زدن، اکثرا می‌گفتن که آقا مثلا بانک‌های جهانی، خب ایران تورم داره دیگه، اونور تورم مثلا همچین حالتی نیستش، مثلا اونجا بانک‌ها در سال 1-2% سود میدن به کل سرمایه یک حالا شخصی که پولش تو بانک می‌ذاره، یا بعضی کشورها منفیه، یعنی مثلا پولو میذاری آخر سال 1-2% از پولت کم هم میشه، یعنی زیاد نمیشه، هیچی کم هم میشه به خاطر حالا تورم منفی که دارن، حالا بحث نرخ بهره و حالا سایر چیزا که نمیخوام واردش بشم. ولی ربطی نداره که مثلا فرض کنیم چون اونجا بانک ها دارن سالی مثلا 1-2% میدن، مثلا پس معامله گرای اونجا مثلا سالی 6%، مثلا سالی 10% انتظار دارن. نه، کسی که وارد حرفه معامله گری میشه قطعا نگاه تجارت داره و شخص تاجر مطمئنا به سودهای کم قانع نیست. اگه کسی میخواست به سودهای کم قانع باشه، خب میرفت دنبال کارهای بدون ریسک، کارهایی که هیچ ریسکی نداره یا کم ریسک حداقل. حالا کار زیاده، کارهای مختلفی که مثلا اکثر رشته‌های تحصیلی آخرش به یک همچین شغل‌هایی ختم میشه. حالا سوای از اون رشته‌ای که خلاقیت توش موج میزنه، اکثر رشته آخرش وارد یک شرکتی، وارد یک حالا اداره‌ای، وارد دانشگاه برای تدریس و همه این چیزهایی که مثلا روتین هستش و همه چی مشخصه، بیمه مشخصه، حقوق مشخصه. و فقط تو ایران نه، تمام دنیا دارم عرض میکنم، خیلی از دانشجوها اینجا اپلای میکنن میرن کشورهای دیگه که بتونن جذب شرکت‌های مثلا خارجی بشن. خب ولی تصور غلط چیه منظورش اینجا؟ میگه مردم با تصور غلطی وارد این بازار میشن. حالا کامل بازش میکنه. نگاه کنید، یک بحث خیلی مهمی که تو معامله گری وجود داره بحث جذابیتشه. حالا این جذابیت چی میتونه باشه؟ ما اگه بخوایم جذابیت رو توضیح بدیم، معامله گری یک چیزی هستش که چند جهت هست. یعنی هم میتونی به چشم کار بهش نگاه کنی، یعنی کسب و کاری تاش پول در میاد، هم میتونی به عنوان یک چیزی که میتونی ازش رضایتمندی کامل داشته باشی، میتونی بهش به چشم مثلا مسابقه نگاه کنی که دوست داری قهرمان میشی و همه ما آرزو داشتیم که روز قهرمان بشیم. این حس رو کسایی بیشتر درک میکنن که رشته‌های ورزشی تونستن مدال آوری کنن. این حس رو، یعنی اون نیازی که در انسان برطرف نشده که حس شکوفایی که حالا میگفتن تو آخر هرم مازلو هستش، این اینجا خودش رو نمود پیدا میکنه و واسه جذابیت در ما میشه. جلب نظر دیگران، این که من بتونم مثلا به دیگران ثابت کنم که توانایی مثلا دو برابر ساختن پول رو در این بازه زمانی دارم، این خودش یک نوع جلب رضایته. در مرکز توجهات قرار گرفتن، این خودش برای ما جذابیت ایجاد میکنه. و قسمت منفیش هم حس حقارت از شکسته. حالا این جذابیت منفیه دیگه، یعنی ما دچار یک وقتی که کسی ضرر میکنه دچار یک حقارتی میشه، مخصوصا اینکه به دیگران میخواد در دل کنه بهشون بگه، و یا اگه خدا نکرده پول دیگران در میون باشه این مجبور بره بگه و این یک درد مضاعفی ایجاد میکنه. که همینو در نهایت مطمئن باشه رو معامله تک تک ما تاثیر میذاره. یعنی تمام این رفتارهای روانی که در ضمیر ناخودآگاه در واقع ذهن ما و در اون تفکری که ما هر لحظه در واقع داریم انجام میدیم، این رو معامله گری ما تاثیر میذاره. ولی دوستان، جذابیت اصلی که داره اینا نیست. جذابیت اصلی که معامله گری داره اون چیزی که همه ما دنبالشیم، آزادی نامحدود. آدم ها دوست دارن آزاد باشن، دوست ندارن که تحت فشار یک گروه، یک شرکت، یک محیط کاری باشن یا تحت مثلا کنترل یک گروهی باشن که اونا برایشون امر و نهی کنن. آدم ها دوست دارن ذاتاً آزاد باشن. حتی من با بعضی از اساتید فلسفه که حرف می‌زدم خیلی برام جالب بود. می‌گفتن که مثلا تو نگاهشون اینجوری بود که آقا دنیای فعلی ذاتاً یک دنیای محدوده. ظاهراً ما تو فضای مجازی با فضای نامحدودی مواجهیم. این که من مثلا میتونم همین الان گوشیمو بردارم با یکی از دوستام تو اون ور دنیا زنگ بزنم یا اصلا از لایو استفاده کنم، آثار مثلا باستانی دنیا رو ببینم، همین الان برم مثلا به صورت لایو اهرام ثلاثی مصر رو ببینم مثلا. خب این خودش ظاهرا یک آزادی نامحدوده، ولی همین که کشورها مرز دارن و تو تا پاسپورتت اوکی نشه یا مثلا یه سری قوانین، مثلا سربازی تو اگه نرفته باشی تو ممنوع خروجی. یعنی همین مرزبندی هایی که وجود داره، حالا به خاطر مسائل امنیتی و اینجور مسائل، این خودش در ما یک حالت زندانی بودن ایجاد میکنه و انسان چون ذاتاً آزاد آفریده شده دنبال اون آزادی نامحدوده. حالا آزادی نامحدود شمشیر دولبه است، شمشیری هستش که تو اگه از نظر روانی خودو تربیت نکرده باشی، یعنی ذهن تربیت نشده باشه، مطمئن باش بهت آسیب میزنه. ولی کسی که از نظر ذهنی خودش تربیت کرده و میگه آقا این معامله گری برای من کاره، من باید این تایم تا این تایم بلند شم کارمو بکنم و بقیه روز دیگه معامله نکنم، یعنی این بایدها و نبایدهایی که خودت برای خودت تعریف میکنی، اینا همه باعث میشه که تو یک قوانینی بسازی که خودت داری فقط میسازی. نکنید داشتن بحث میکردن معامله گرا با هم، حالا آقای مارک دوگلاس به همین فصل میگه که مثلا اومدن بررسی کردن دیدن آقا نزدیک به 8 میلیارد متغیر وجود داره. حالا اینو به صورت کامپیوتری محاسبه کرده بودن، مثلا علاوه بر اینکه تک تک تریدرها خودشون یک متغیر هستن، عوامل اعلا اقتصادی و شرایط محیطی و بروکرهای مختلف، یعنی تو مثلا میبینی آقا این همه متغیر در هم تنیده شده و حالا میگفت که اگه ما بخوایم همه متغیرهای دیگر رو هم اضافه کنیم تقریبا بی نهایت میرسیم. یعنی عملا کسی نمیتونه بازار رو تغییر بده چون بی نهایت متغیرش وجود داره و تو هیچ وقت نمیتونی مطمئن باشی حرکت بعدی بازار چیه. و کسایی که ادعای پیشگویی میکنن و ادعا میکنن روش و استراتژیشون 100% مطمئن باشید کلاه بردارن، شک نکنید. بعد سوال پرسیده میشه که آقا اگه اینطوره پس چرا اکثر نتایج مشترکه؟ که مثلا میگن بالای 80-90% شکست خوردن، چجور ممکنه که ما بی نهایت متغیر داشته باشیم، شرایط به شدت احتمالی 50-50 باشه ولی اکثرا شکست بخورن؟ این چطور ممکنه که این اتفاق بیفته؟ بعد پاسخ میاد که علتش به خاطر متغیرهای بازار نیست، علتش به خاطر مشترک بودن ذهنهای ما انسان هاست، فضاهای اجتماعی یکسان، تربیتهای اجتماعی یکسان. مثلا شنیدید میگن آقا مردم فلان استان این شکلی هن، مردم فلان کشور این شکلی هن. این چیه؟ این روح جمعی جامعه است. این که ما ذهنهای مشترکی داریم چون تو یک مدرسه، تو یک محیط، تو یک شهر رشد کردیم و تقریبا ما با خانواده، دوستان، آشنایان و حتی اون جمعیتی که در اطراف و پیرامونش زندگی میکنیم یک در واقع اشتراک ذهنی داریم، اشتراک روانی داریم. حالا اینجا ما باید چجوری موفق بشیم؟ اون زمانی که ما دست به خودسازی میزنیم و شروع میکنیم به تربیت ذهنیمون. حالا یکی دوستی میگفت که اگر من از قبل از مثلا این همه سالی که داشتم معامله میکردم و حالا پر از سختی و دشواری بود، اگر من میدونستم که فضای این بازار اینقدر روانیه، به جای خوندن کتابای تکنیکال میرفتم کتابای روانشناسی میخوندم، یک کتابای حالا برخی از کتابای موفقیت رو میخوندم، یک کتابای دو سبک مثلا آقای داگلاس و حالا سایر کتاب ها. یعنی این کتاب ها خیلی بیشتر کمک میکنه تا اون کتاب ها، چون تو هرچی بیشتر بخوای بیشتر در رابطه با بازار بدونی، بیشتر بخوای روش های مختلف رو در هم ادغام کنی، بیشتر باز شکست به تو خواهد شد. چون من بارها این مسئله رو گفتم اگه ما دوتا احتمال 50% بغل هم بذاریم میشه 1/4 25%. اگه ما بخوایم 4 تا احتمال 50% کنار هم بذاریم میشه در واقع چقدر؟ میشه 1/8، یعنی هی داره احتمالات ما پایین تر میاد. پس تو هر چقدر روش های مختلف رو با هم قاطی کنی، درصد خطا و شکست تو بسیار بالاتر خواهد رفت. بعد چیزی که حالا اینجا در ادامه میگه از همین بحث تربیت ذهنی، حالا تربیت ذهنی چی هستش؟ یعنی چجوری یک تریدر میتونه ذهنش تربیت کنه که به ساختار اجتماعی میرسه؟ بعد حالا میگه آقا ساختار اجتماعی شما ول کنید، بریم به نقطه صفر این مسئله و اون بحث کودکی ماست. بعد حالا در رابطه با کودکی خیلی خوب توضیح میده، میگه حس مشترک کودکان چیست؟ کنجکاوی. هر کودکی کنجکاو است. اینجا مجموعه روی کتاب بخونم تا بهتر متوجه بشید. و بعد قسمت بعدیش که در رابطه خطرات هستش حالا میذاریم برای جلسه بعد. هر کودکی مشتاق است مشتاق یادگیری هستش. کودکان رو میتونیم ماشین‌های کوچک یادگیری بنامیم. کنجکاوی در اساس در این سطح یک نیاز است، یک نیروی هدایت شده درونی که به علت وجود آن احتیاجی نیست که کودک را برای یادگیری ترغیب کنیم. یعنی کودک ذاتاً دنبال یادگیری است، نمیخواد بهش بگی برو یاد بگیر. به کودک میگی برو غذا بخور، اگه غذا نخوری فلان میشه، ولی نمیتونی بهش بگی برو یاد بگیر، چون خودش اتومات داره یاد میگیره و اون حس کنجکاوی درونش نهادینه شده. حتی کودکانی که به حال خود رها شده هن هم در پی کشف اطراف خود هستن. مثلا شما فکر میکنم فیلم تارزان دیده باشین، بچه از جنگل رها شده. حالا شاید این فیلم تخیلی باشه، ولی میخوام بگه که آقا تو همون محیط هم بچه خودش رو با محیط اطراف خودش سازگار میکنه و این خودسازگاری چیز عجیبیه. نکته دیگر این که همین نیروی هدایت شده درونی برای خود دستور عملی دارد. به عبارت دیگر با وجود اینکه تمام کودکان کنجکاو هستن، اما موضوعاتی که نسبت به آنها از خود کنجکاوی نشان میدن بسیار متفاوت است. چیزی درون ما وجود دارد که آگاهانه ما را به سمتی هدایت می‌کند. حتی به نظر می‌رسد کودکان می‌دانند چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند. زمانی که بزرگترها این چنین رفتار انتخابگرانی از کودکان می‌بینند، تعجب می‌کنند. زیرا فرض رو بر این گذاشتن کودکان خواسته منحصر به فردی درون خودشون ندارند. یعنی چون بزرگترها فکر می‌کنن بچه‌ها همه مثل همدیگه هستن، به خاطر همین دقت کرده باشین الگوهای تکراری اجتماعی زیادی ما می‌بینیم. مثلا همه میرن توی یه مدرسه، همه یک جور، مثلا میرن خانواده همدیگه رو نگاه میکنن، مثلا یک سیسمونی میگیرن. نمیخوام بگم که این مشترک سازی کودکان به خاطر اینه که والدین به این مسئله توجه ندارن، کودکان ذاتن و منحصر به فرد مثل بندهای انگشت با هم متفاوتند. و اینکه میگه که منحصر به فردی درون خود ندارن که او را از بقیه متمایز کنه و تمام کودکان رو یکسان فرض میکنن. کودک با نشان دادن جاذبه و دافعه نسبت به محیط اطراف خود رو از دیگران متمایز میکنه، یعنی اون چیزی که تمایل داره و اون چیزی که تمایل نداره. من این هدایت درون رو نیروی جذابیت های طبیعی مینامم. جذابیت های طبیعی به زمان ساده چیزهایی هستش که نسبت به آنها علاقه طبیعی و هیجانی ما داریم. ما در دنیای متنوعی زندگی میکنیم که موضوعات بسیاری برای یادگیری و تجربه کردن هست، اما این بدان معنا نیست که نسبت به همه اون موضوعات علاقه داریم. مثلا خود ما و همه چی که علاقه نداریم. یک نیروی درونی تو وجود ما هستش که به طور طبیعی ما رو به سمت چیزی هدایت میکنه که اون بهش همون بحث انتخابگری طبیعی خود شخص میگن. اصلا خود نظریه تکامل هم همین دیگه، میگه انتخاب طبیعی. حالا اون در دوا کل موجوداته، این در تک تک ماست، در تک تک یک گونه که یک انسان هستش و با هم متفاوت هستش. با کمی فکر میتوانید موارد زیاد را فهرست کنید که شما خودتون دوست ندارید. همچنین میتوانید چیزهایی را فهرست کنید که اندکی به آنها علاقه من هستید و در نهایت میتوانید فهرستی از مواردی تهیه کنید که بسیار مورد علاقه شما هستش. حالا میگه این علاقه مندی از کجا میاد؟ خیلی بعضی مثلا میان تو بحث فلسفه میگن آقا این علاقه ذاتاً از کجا نشأت میگیره؟ بعد حالا مارک داگلاس میگه عقیده شخصی من اینه که از عمیق‌ترین ابعاد وجودی ما سرچشمه میگیره، از سطح ماهیت حقیقی ما، از جزئی از وجود ما سرچشمه میگیرد که فرای تربیت‌های شخصی است و ویژگی‌هایی هست که با رشد کردن در اجتماع میآموزیم. حالا این مسئله که از کجا میاد و اینو کامل تو کتاب معامله‌گر منظمش توضیح داده. حالا اگه عمری باقی بود این کتاب هم تموم شد، حالا شاید در ادامه این کتاب کاملتر توضیح بده اینو، ولی تو اون کتاب خیلی خوب توضیح داده، چون میره وارد مبحث اتم ها و مولکول ها و یعنی میره توی یک مثال عجیبی هم میزنه. حالا من اینو بگم کوتاه، میگه که مثلا انسان، میگه مغز انسان دقیقا مثل کامپیوتر میمونه، ولی این چه چیزی هست که این مغز رو روشن میکنه؟ میگه کامپیوتر وقتی که سیمش از برق کشیده شده باشه چه اتفاقی میفته؟ مطمئن خاموشه، ولی کامپیوتر سالمه، نه خراب نیست. ولی وقتی به محض اینکه سیمو به برق میزنی چه اتفاقی میفته؟ اون جریان‌های الکتریکی در واقع به کامپیوتر میرسه و کامپیوتر روشن میشه. میگه مغز ما هم همین جوریه و تمام وجود ما. میگه اون سیستم ارتباط برقی چیه؟ میگه اون اتم ها و الکترون هایی که درون تک تک اتم های ما هستن. و در واقع از اونجا وارد یک فضای فراعلمی میشه. تا حالا من بیشتر تو کتاب آقای جو دیسپنزا بیشتر این مسئله رو دیدم. در رابطه با حالا بحث چاکراها حرف میزنه، بحث اون حاله که درون انسان هستش و دور انسان هستش. و حالا بحثش بسیار درازه و نمیخوام اینجا در رابطه اون موضوع صحبت کنم و فکر نمیکنم نیاز هم باشه. همینقدر دانستنش به نظرم کفایت میکنه که همین که بدونیم که هر کدوم از ما نیازهای منحصر به فردی داریم، ولی متاسفانه تو اجتماع قرار که همه یکسانسازی بشه و خیلی وقت این نیازها سرکوب میشه. و بعد کامل توضیح میده تو ادامه در رابطه با اون بحث گلدان و کودک، کامل توضیح میده و ترس کودک حالا از سگ خیلی مثال جالبیه. کودک و سگ حتما من توضیح میدم که کامل متوجه بشیم که چرا امروز ما خیلی وقت از معامله‌گری میترسیم. خب دوستان امروز به نظرم کافیه. من تا صفحه 41 ما در واقع مطالعه کردیم. انشالله جلسه آینده در تو خطرات که تو این بخش توضیح داده کامل توضیح میدیم. روز خوبی داشته باشی. خدا نگهدار.